1558 سامانه پیام کوتاهمون و دو شماره تلفن رادیو فرهنگ 220-485 و 220-588-20. در ادامه برنامه ها خونیاگران رو به مدت 30 دقیقه تقدیم میکنیم به شما علاقه‌مندانی که گروه کتاب رو پیگیری میکنید. این برنامه حاصل تلاش همکارانمون از گروه کتاب و با موضوع استاد علی اکبر شکارچی.
خونیاگران برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. سلام به شما که برای بعد از ظهر اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خونیاگران در کنار شما هستیم و این 22 برنامه ماست. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در نخستین روزهای مرداد ماه در دفتر موسیقی یک آیین رونمایی برگزار شد و از آخرین اثر تألیفی استاد علی اکبر شکارچی رونمایی شد. این اثر ارغوان نام داشت که روشی نوین در آموزش کمانچه نوازی مضمون این اثر بود. در این برنامه خونیاگران به مناسبت این رونمایی به روش، منش و هنر موسیقایی استاد علی اکبر شکارچی خواهیم پرداخت. در ابتدا زندگی نامه استاد علی اکبر شکارچی رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی گوش خواهیم کرد.
علی اکبر شکارچی ششم فروردین 1328 در روستای ایستگاه راه آهن چمسنگر به دنیا آمد. این روستا که به نام چمشکار نیز معروف است، از توابع درود در استان لرستان است. شکارچی نواختن کمانچه را از کودکی تحت تأثیر نوازندگان محلی آغاز کرد و پس از اخذ دیپلم و خدمت سربازی در سن 20 سالگی به تهران آمد. او در سال 1350 با ساز تخصصی کمانچه به دانشگاه هنرهای زیبای تهران وارد شد و اولین کسی بود که با ساز کمانچه به تحصیل موسیقی در دانشگاه تهران پرداخت. وی پس از آن جهت فراگیری ردیف‌های سازی و آوازی و قطعات ضربی به مرکز حفظ و اشاعه پیوست و از محضر استادان داریوش صفوت، نورعلی خان برومند، محمود کریمی، یوسف فروتن، سعید هرمزی و جلال زلفنون و نیز از محضر استاد علی اصغر بهاری بهره برد. او در سال 1358 در دانشکده هنرهای زیبا همراه با حسین علیزاده و بهمن رجبی اجرایی برگزار کرد. این اجرا نخستین اجرای صحنه‌ای بعد از پیروزی انقلاب بود و با توجه به استقبال فراوان به عنوان موسیقی خلق لور منتشر شد. بعد از آن آلبوم‌های زیادی را منتشر کرد که از جمله آنها میتوان به آلبوم‌های جرس، کوهسار، 20 ترانه کهن لوری، کاروانه، خونین شهر، کار مشترک با عطا جنگوک، قطعاتی از موسیقی لوری، بهار باد با صدای ایرج رحمانپور، خواب شقایق، عاشقانه، پنجگاه و ایل بانگ با تنبک آثار شکارچی اشاره کرد. موسیقی فیلم خونبس نیز ساخته اوست. علی اکبر شکارچی در 1371 ردیف‌های میرزا عبدالله را برای اولین بار به عنوان یک شیوه آموزشی و یک منبع مرجع برای کمانچه و کمانچه نوازی ضبط کرد و سپس آلبوم چراغ افروخته را نیز به همراهی تنبک آثار شکارچی منتشر کرد. او در این دو سی‌دی تصویری ردیف موسیقی ایرانی را نواخته است. از این نوازنده کمانچه و ردیفدان کتاب‌های 20 ترانه کهن لوری و وزن‌خوانی در دو جلد منتشر شده است. او همچنین مجموعه روش نوین آموزش کمانچه نوازی را نیز تهیه و با نام ارغوان منتشر کرده است که شامل دو جلد کتاب برای دوره‌های مقدماتی و پیشرفته و 4 DVD تصویری است.
چنان که در ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان محترم برنامه خونیاگران عرض کردم، جدیدترین کتاب استاد علی اکبر شکارچی با نام ارغوان روش نوین آموزش کمانچه نوازی در 7 مرداد ماه در دفتر موسیقی رونمایی شد و در این برنامه به همین مناسبت به موضوع موسیقی استاد علی اکبر شکارچی خواهیم پرداخت و همچون برنامه‌های گذشته در کنار حضور خوب کارشناس برنامه‌مون هستیم، جناب آقای بردیا حسام. ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران هستند و بسیار خوشحالم که قرار هست با ایشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای حسام، خیلی خوش آمدید به برنامه و باعث خوشحالی است همچنان گفتگوی موسیقایی با شما.
ممنون و متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. استاد علی اکبر شکارچی یک نوازنده ناماشنا و به نظر من صاحب لحن و صاحب سبک در اجرای ساز کمانچه، در مورد ایشون صحبت میفرمایید برای شنوندگانمون؟
آقای شکارچی رو به طور تاریخی بیشتر به عنوان نوازنده کمانچه میشناسیم دیگه. ایشون در همون شروع کارشون به نظرم درخشش قابل توجهی داشتن در گروه حفظ و اشاعه با آقای علیزاده و آقای مشکاتیان و آقای کیانی نژاد، آقای اعیان با اون کنسرت نوای کذایی با خانم بایزی در مجموعه که به اسم موسیقی خلق لور منتشر شد، که خب حالا به یه روایتی اولین اجرای صحنه‌ای بعد از انقلاب با آقای علیزاده و آقای رجبی. یه نوازنده خوب از وچی، یه موسیقیدان که تأثیر فراوان میگیره از جامعهش، خیلی جدی مواظب به وجوه مختلف جامعهش هست، آدمی که با عشق زیاد، خیلی مشهوره که به روایت خودشونشون داره پوست کشیده روی ملاقه، در واقع با امکانات خیلی بدوی شروع کرده ساز زدن رو تا رسیده به جایی که شاگرد بزرگترین استادان کمانچه و موسیقی سنتی شده و کارهای درخشانی ارائه کرده. بعدن هرچی که یاد گرفته رو به شوقی، به عشقی انتقال داده. اما کنار همه اینا به نظرم یه وجهی از آقای شکارچی هست که متمایزش میکنه از بقیه هم نسلاش و به نظرم اینه که ایشون نماد یه شکلی از اصالت که شاید بقیه ندارن. یعنی ایشون یه بستگی داره به اون زادبوم خودش، به اون محیطی که درش بزرگ شده. هر چیزی رو، حتی اگر این چیز به سفت و سختی موسیقی کلاسیک ایرانی به سفت و سختی ردیف موسیقی ایرانی باشه، از اون صافی میگذرونن به اون شیوه ارائه میکنن. حالا ما میتونیم دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، یه موضوعیه، ولی
این همون لحنی هست که به طریق امضای ایشون میشه.
بله بله، این خاص ایشونه، هیچ کس دیگه این کارو نمیکنه، در هیچ شکل دیگه هیچ نوازنده دیگه ای رو حداقل من نمیشناسم که اینقدر اثر پذیرفته باشه از اون
دیار خودش
و اینقدر به اصرار این کارو بکنه. یعنی اینطور نیست که این لحنی باشه که ایشون جز با این نمیتونه کاری بکنه، لحنی که انتخاب کرده و معتقده به این که این اصلا باید این اتفاق بیفته، اصلا اصالت در اینه، اصلا ریشه در اینه. به نظرم این مهمه. وجه متمایز دیگهشون هم مهربانی بیش از حدشون، مهربانیشون، گشاده دستیشون در آموزش، این که هر باری که باشون صحبت میکنید در همون صحبت هم یه چیزی یاد میگیرید، سعی میکنن که اونچه که حالا دریافتند خودشون در اختیار بذارن.
سپاسگزارم از شما و همچنان امید که در برنامه پیش رو هم با هم هم کلام باشیم. متشکرم از شما و خدا نگهدارتون.
ممنون، متشکر، خدا نگهدارش.
روی خط حامل.
شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه خونیاگران، در این لحظه ما میهمان بسیار عزیز، ارجمند و ناماشنایی داریم و من با افتخار قرار هست که گفتگو کنم با استاد علی اکبر شکارچی و برای من لحظه بسیار بسیار مغتنمی است. درود بر شما استاد علی اکبر شکارچی، به برنامه ما بسیار بسیار خوش آمدید.
منم سلام میکنم، بسیار سپاسگزارم از محبت شما.
سپاسگزارم، باعث افتخاره.
در خدمتتون هستم. هر امری باشه
خواهش میکنم. به امید خدا، اول اینکه من شاد باش عرض میکنم خدمت شما رونمایی آخرین اثر موسیقاییتون ارغوان، روش نوین آموزش کمانچه نوازی رو، و امیدوارم که آیین رونمایی آنطور که درخور و شایسته این اثر ارجمند شماست برگزار شده باشه.
خیلی سپاسگزارم. همینطور که فرمودید واقعا هم برای من مبارک باشه، هم برای مردم و اهالی موسیقی و کمانچه نوازان که به حال این هم یک روشش برای آموختن و این نیست که آنچین که برای در ارتباط با کمانچه هستش یا همه میدونن من بلد بودم یا همه رو من میدونم یا اینکه در این کتاب همه چیز آمده. من فقط آنچه که دانسته های من بوده و بلد بودم و میدونستم و تجربه شاید 40-50 سال آموزش کمانچه هست رو من در این کتاب گنجوندم. بنابراین مبارک باشه برای تمام کمانچه نوازان و کسانی که کمانچه میخوان یاد بگیرن و من امیدوارم که به هر شکلی باشه که بتونم به موازات کتابهای دیگه، کارهایی که داره انجام میدن، بتونم از این کتابم استفاده بکنم.
درود بر شما. در مورد نام این کتاب، دو بخش از نامهای این کتاب من از شما سوال دارم. اول اینکه این وجه تسمیه ارغوان در ابتدای این نام چه هست استاد؟
والا این یک شعرگونه چکامه شعر از هرچی هست که این رو من چندین سال پیش این رو برای خودم گفتم و تحصیل یکی از اشعار لکی که به اصطلاح به زبان لکی میگه که خواب مرگم بو که دیرم خوان، نمه خواب دیرم نه تافه آوان، یعنی خواب مرگم باشه من که خواب دارم، که آرامش دارم، من همینطور پیوسته نه من خواب دارم نه شرشور آب رودخانه ها و طوفان دریا ها. همچنین به این شکلش بود و واقعا هم خب حالا نمیخوام تعریف بکنم یا بگم، ولی اینکه خودم رو پیوسته اینقدر غرق در هنر و موسیقی و بخصوص کمانچه میدم و برای آموزش میدم، در واقع مثل یک قطره ای رو خودم رو میدم که مدام داره میچیکه و مگر اینکه یک اتفاق خاصی بیفته که در واقع اون قطع بشه، مثل مرگ یک انسان. خب
بله.
یه جوری همچه تشبیه داشتم و این شعرگونه رو من گفتم که قطره به خواب نمی رود، نمی رود خواب در چشمان من، قطره به خواب نمی رود، نمی رود خواب در چشمان من، می چکد خون من قطره قطره بر این سنگ سیاه تا بگذرد از دل سخت و سیاه، و من به خواب می رودم و قطره هم وقتی که می چکد جان من قطره قطره بر پای ارغوان. یعنی در واقع درست من موقعی در واقع قطع میشه این چکیدن ها که جان من بر پای جوان ها و نسل آینده و کسانی که بعد از ما میان در واقع پا اونا ریخته بشه. یه جوری در واقع یه حالت شعرگونه است که
یعنی چه تصمیه خیلی شاعرانه ای بود.
خودم دیدم و گفتم و همین خاطر چون ارغوان استش خطاب بیشتر به نسل جوان هست.
بسیار هم عالی. و بعد در بخش دوم این روش نوین، در مورد این روش نوین هم کمی توضیح میدید برای ما؟
روش نوین به این خاطر دارم میگم چرا که چون من موقعی که فکر میکردم برای کمانچه متد بنویسم چند بارم هی اقدام کردم، شاید سال 68 و 69 اینا، تا چند تا نکته خیلی مهم کلیدی روشن نشد من این کار نکردم. یکی این که کوک چه چیزی باشه. کوک عمدتاً تا حالا هر چی متدای ازش اعتماد متد ویولون هست یا استاد آذرسینا ساخته با کوک بر اساس کوک پنجم که کوک موسیقی غربی هست، ویولون غربی به اصطلاح نوشته شدن. کوک در این کمانچه فاصله چهارم پنجم هست، یعنی حالا اسمش رو هر چی بزنه فاصله بیشتر مهمه.
بله.
فاصله چهارم پنجم پشت هم آمده، یعنی اسمش ما گذاشتیم هستش ریلا ریلا. من از دیاپازون هم کوک کردم که ریلا ریلا دقیقا همون اسمی که میره صداش هم همون باشه.
بسیار هم عالی.
یکی کوک بود، یکی هم یکی طریقه گرفتن بود که طریقه گرفتن در ایران یه جور هستی که دسته کمانچه کاملا میشه به دسته کمانچه مثل نوازندگان محلی استاد بهاری یا حابیل علی و زنده یاد مثل اوریانی که مثل کسانی که ویولون میزن دستشون یه ذره فاصله داره پشتش. به هر حال من این شیوه اولی رو انتخاب کردم ولی توصیه هم کردم نه این خودتون رو فرسوده بره به یه بحث و جدلی گذاشته بشه. خوشبختانه برای هر دو شیوه هم اجراهای درخشانی داریم، بنابراین میشه اون شکلی که معلمتون شما شاگرد دارن آموزش میبینن بهشون توصیه میکنه همون شکل بگیرن پیش ببرن.
بسیار
و دیگر این که چه تئوری بر این موسیقی رو ما پیش ببریم، با چه تئوری باید این متد نوشته بشه که به تئوری چهاردانگی موسیقی دستگاهی ما که از زمان عبدالقادر مراغه هم تو پیش اومده و این شکل گرفته و بعدم در دوران معاصر خود ما زنده یاد حنانه، آقای برکشلی، پرویز منصوری، آقای به اصطلاح دکتر هرمز فرهد، استاد مجید کیانی و در نهایتش به گمان من شکلی که منطبق باشه با موسیقی دستگاهی ما شکلی از همین سیستم چهاردانگی هستش که استاد داریوش طلایی در واقع استخراج کردن. این چهاردانگ بسیار منطبق هستش با تئوری موسیقی با به صورت دستگاه ها و آواز و موسیقی و ترانه محلی.
بسیار خوب.
ولی که دیگه که محتوای آموزش باید چی باشه؟ به نظر من مهمترین محتوا و بهترین محتوا موسیقی دستگاهی و به ترانه های محلی. چرا؟ تکنیک و فنی رو که ما نیاز داریم باید از دل خود موسیقی به دست میاد. و دیگر این که من با چه در واقع کدوم دستگاه رو من شروع کنم بهتره. پیشنهاد دادم که بهترین شروع دستگاه برای چیدمان انگشت دستگاه ماهور یا راست پنجگاه که من راست پنجگاه انتخاب کردم. به همین خاطر در کل این کتاب دارید میرید این چند تا نکته گفتم حضور دارن، ضمنی که تمام گوشه‌ها و جاهایی که میاد دانگ هایی که معرفی میشه همین چهار تا دانگ هستش منطبق ازش با تمام تک تک گوشه ها و تمرین هایی که نوشته شده و اینکه از ساده به پیچیده است و عمدتاً هم با شعر آموخته شدن که بتونن نوازنده هم باش بزنه بخونه و بعدم با تلفیق شعر و موسیقی هم آشنا بشه و تقریبا تمام تکنیک های بنیادی که برای یک نوازنده مفید هست، پوزیشن های دوم، سوم، چهارم، پنجم، روی چهار تا سیم به هم وصل شدنشون، همه اینها با اجراهای قطعاتی که به عنوان نمونه هستش در این کتاب گنجیده شده. به همین خاطر به نظر من نوین اسم گذاشتم براش. حالا شاید
بسیار عالی،
من زیاد این اسمو شاید در شأنش نباشه ولی به گمانم این برازندهش هست.
Oh,
استاد علی اکبر شکارچی، من دو سوال دیگه در حوزه آثار شما دارم. اول اینکه جامعه موسیقی شما رو به عنوان یک موزیسین مؤلف میشناسه، این میل شما و اراده شما برای پیوستن به امر تألیف از کجا نشأت میگیره و در اون مایش چیه؟
در مایش بیشتر از همه اینه که آدم موقعی که در جامعهش میبینه که مثلا یه موسیقیدان میبینه که کمبودهایی وجود داره، در حال میبینی که به جایی که آدم بره فقط تخصص مثلا نوازندگیش آهنگسازی چی خب یا تألیف، موقعی که ازش میبینی آدم چند وجه رو باید بهش بپردازه. من زمینه که خب ردیف رو به کمال میدونم، واقعا همه هم میدونن، در چنگ هم از موسیقی قوم خودم لرستان و بختیاری اینها غافل نشدم، اونها رو به خوبی به کمال تا اونجایی که میدونم وجود دارن همه حفظ هستم. و بعدم در ارتباط با ریتم حتی خودم مشکلاتی داشتم و رفتم توی این غرق شدم و دو تا کتاب راجع به ریتم نوشتم، ریتم‌های ساده و ریتم‌های ترکیبی، و بعدن تجزیه تحلیل 20 ترانه کهن لوری که باید موسیقی قوم خودم از اینها رو من نوشتم، و بعدم این کتاب هستش که الان در دست شماست ارغوان، و بعدم یه 60 صفحه برای اون که ردیف های میرزا عبدالله چراغ افروزی که 5 تا دیویدی هستش که این 5 تا دیویدی تصویری ضبط شده که 2 سال 3 سال پیش منتشر شده و اونم 60 صفحه کتاب هم راشد. یعنی نیاز و ضرورت جامعه بنیان این که من کار رو بنویسم و منتشر بکنم نیاز هم خودم و هم نیاز جامعه موسیقی در واقع طلب می‌کرد.
بسیار خوب، فکر می‌کنم یک زمینه و یک اراده خیلی ارجمند و قابل احترامی است. و سوال آخرم که من زیاد هم وقت شما رو نگیرم این هست که خیلی در آثار شما، در شکل پرفورمنس حضورتون روی صحنه و حتی مجموعهایی که منتشر کردید، اون روح زادبومتون، دیارتون کاملا هویداست. این میل و این خواسته که شما همیشه یک رنگی از دیار خودتون در آثارتون هست، از کجا نشأت میگیره استاد؟
بیشتر در این هستش که خب به هر حال موسیقی دستگاهی ما و موسیقی نواحی هر دو اینها هم خانوادن، به قول آقای دوسر حجاریان این دوتا موسیقی هم به لحاظ ارگانیک و هم به لحاظ ژنتیک هم خون هم هستن،
یعنی موسیقی ردیفی و موسیقی نواحی.
نواحی تمام پژوهشگران بر این متقابل قول هستن که موسیقی به صلاح دستگاهی سرچشمهاش رو باید در موسیقی نواحی مختلف جستجو کرد. الان به فراوانی شما نام گوشه ها رو میتونی پیدا بکنی، گردش ملودی ها رو میتونی ببینی، بسیاری از گوشه ها مثل در واقع دناسری مثل گیلکی و خیلی بازم شوشتری، همه اینا رو میبینی در خود ردیف هم اینها وجود دارن. و به گمان من میرسه که جز حسن هستش که شما موسیقی قوم خودتون به عنوان یک لحن، به عنوان یک لحجه، به عنوان یک گفتگو حضور داشته باشه. و به قولی بزرگی میگو اگر شما دیدید که یک کسی با یک لهجه داره یک کلامی رو میگه، حرف میزنه، صحبت میکنه، بدون یه زبان از شما بیشتر میدونه. و همین هم هستش، یعنی من دنیای دیگه به اسم موسیقی نواحی لرستان بختیاری در اندیشه من هستش که اینا دست برگردن هم دیگه در کنار هم، و با افتخار دارم میگم اون باعث تلطیف موسیقی دستگاهی ماست، باعث پویایی اون هستش، چون بیان اندیشه در موسیقی نواحی ما خیلی عیان و خیلی اوریان بیان شده و شما ببینید چون هر آهنگی برای یه مقام خاص و برای هدف معین خلق شده با یه نام معین. خب در موسیقی دستگاهی ما این در طول تاریخ خیلی پنهان شده و خیلی پیچیده و خیلی درونی ازش، گرچه به گمان من هیچ گوشه از موسیقی دستگاهی ما نیست که پشت اون یک اندیشه نخوابیده باشه، و اگر این نمی بود تا الان زنده نمی بود. همینطوری که شعر حافظ و مولانا سعدی اینها تمام اینا به خاطری که کاربرد و کارکردشون رو هیچ مقدس ندادن دوام آوردن. حالا شما حساب کنید موسیقی که این همه دورانهای بسیار موسیقی ستیزی رو پشت سر خودش گذاشته چگونه بدونی که مکتوب بشه و نوشته بشه سینه به سینه مردم اینو با چنگ دندان در واقع از این بلایا نجات دادن و این در واقع آمده به شکلی که الان در دست ماست. بنابراین هر دو این موسیقی دارای بیان اندیشه هستن و چون وجوه مشترکی دارن به لحاظ گردش ملودی، به لحاظ ریتم و به لحاظ پرده بندی خیلی هم خانواده هستن، اینها در واقع همیشه در کار ما حضور داشته. در این متد ارغوان هم با یک تئوری که در واقع حاکم هستش در گوشهای مثل نیریز و شکسته من با یه طرح تئوریک بسیاری از ترانه‌های لوری بختیاری رو در این گنجونه، نه به خاطر فقط تنها زیباییشون، بلکه اینکه وجوه مشترکی دارن که حالا اینجا الان جاش نیست که من توضیح بدم، ولی به خاطر همین طرح تئوریکی که وجود داره میتونه یه پلی هستش که به راحتی بدونی که شما احساس غریبگی بکنید موسیقی نواحی رو، موسیقی لرستان قوم خود رو با موسیقی دستگاهی درآمیختن.
بسیار عالی، چقدر زاویه نگاه متفاوت و جذابی بود. و سوال واقعا آخرین من این که پروژه های پیش روتون چه هست استاد، چه برنامه هایی دارید؟
پروژه دیگه دارم که الان شروع کردم و آن این هستش که در واقع نزدیک به 70 تا از ترانه های محلی همه قوم خودم رو من گردآوری کردم، چون اینا در اثر مهاجرت که در واقع مهاجرت در واقع ویرانگر فرهنگ موسیقی‌های خصوصا موسیقی و چیزهای دیگه مردم هستش و خیلی داره به دست فراموشش سپرده میشه، اینها رو به عنوان دستمایه و کسانی که از من میخوان بیان آواز یاد بگیرن، چون من هم یه مقدارم میخونم بنابرای ضرورت، هم آواز یاد بگیرن به عنوان یک متد آموزشی و همی که اینا حفظ بشه و به عنوان این که در واقع ببینید چه گنجینه‌ای رو ما داریم که هر کدومشو برای یه هدف خاصی ساخته شدن، اینا نباید از دست برن. و این الان پروژه‌ای هستش که ضبطش تقریبا تمام شده، در مرحله تدوین و تدوین شد، کتابش نوشته بشه و بعد نوتاش نوشته بشه، اینها شروع شده همه کارش. و چیزی که شما از من نخواستید خودم بد نیست که بگم، تمام این کارها که با هزینه بسیار سنگین انجام شده، اون چراغ افروغ ده چیزی حدود 90 میلیون تومان هزینه شده و این کتاب و دیویدی رو که الان ارغبان اسمش هست، 4 تا دیویدی از اینکه 6 تا ساعت تصویر و صوت و اجرای هستش که من و دخترم با همدیگه زدیم و خوندیم، این هم نزدیک 134 میلیون تومان 104 میلیون تومان خرج شده. همه اینها با هزینه شخصی انجام شده. خب و من نمیخوام گله بکنم ولی بسیار متاسفم تمام کسانی که تمام ارگان ها و سازمان ها و جاهایی که نهادهایی که کار فرهنگی میکنن، این کار اونهاست که کمک بکنن، کار یک انستیتو یک سازمانی که کمک بکنن، نه کار من، بلکه بسیار آدمای شایسته وجود دارن قبل از اینکه دانش خودشون رو با خودشون ببرن باید ضبط بشه. خب ضبط تصویری بشه بمونه، همونطوری که ببینید کسایی مثل زنده‌یاد، ناصر فرهنگفر، آقای جنکو، آقای لطفی، آقای مشکاتیان و بسیاری که فریوسی به خیلی انسان‌های بزرگی بودن که کلی دانش داشتن ولی همین دانش واقعا به گور سپرده شد، رفت. دقت میکنید؟ ولی من این نیاز رو حس کردم علارغمی که تمام مشکلاتی داشت، علارغم این که آنچنان فروشی نداره، من این آثار رو شاباش این مردم هنرپرور و مردم نجیب و مردم صبور کشور میکنن که در تمام تنگناهای علارغم نداری خودشون موسیقی رو با تمام امکاناتی که در دستشون هست، اگر نور خود شب خودشون انتم کردن، میان حمایت میکنن از آثار موسیقی و ما به طور مشترک هر دومون زنده و امیدواریم به این شوقی که در دل مردم هستش و کمک میکنیم که فرهنگ و هنر مملکت پا بر جا و سرفراز تداوم داشته باشه.
این چنین با دغدغه شما بسیار عزیز و ارجمند استاد علی اکبر شکارچی، برای من باعث افتخار بود گفتگو با شما و امیدوارم به اینکه یک بار حضوری در برنامه با شما گفتگو کنم و این افتخار رو داشته باشم. متشکرم از همراهیتون با خونیاگران.
سپاسگزار شما هستم.
شاد و پیروز باشید. تندرست باشید استاد. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. سپاسگزارم که همراه ما بودید. شما شنوندگان برنامه خونیاگران در برنامه‌ای که با نشان روشن هنر و روش موسیقایی استاد علی اکبر شکارچی مزین بود و نشاندار شده بود، امیدوارم که خونیاگران رو در هفته پیش رو نیز همراهی بفرمایید. شاد و تندرست و نغمه‌خوان باشید و بدرود.